بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. باز هم با عرض تسلیت رحلت حضرت آیت الله مصباح، با توجه به این که تشییع جنازه ظاهرا ساعت 9 به بعد هستیه، گفتم حوزم ظاهرا امروز تعطیل نکردن، اینجور چیزی نشنیدم. ولذا دیگه خدمت حاجه های عبدی مدیر محترم حرم عرض کردم که امروز میاییم انشاءالله که خداوند آیت الله مصباح را با اولیای خودش مشهور کند و انشاءالله اون خلع فقدان آیت الله مصباح را با این محققان و پژوهشگرانی که توی حوزه هستن انشاءالله جبران بفرماید. بس درباره این بود که گفتیم اولین تنبیهی که شیخ انصاری ذکر کرده اینه که آیا این مسئله بیع قبل القبض مختص به مبیع یا شامل ثمن هم می شود؟ اونهایی که می گویند بیع قبل القبض حرام است و اونهایی که میگویند به یه قبل القبض مکروهه، آیا این اختلافات در ثمن هم جاری هست یا خیر؟ جلسه قبلی گفتیم که نه، اینطوری نیست و اون احکام همه مال مبیعه و شامل ثمن نمیشه. ولی امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که تمام اون بحث هایی که در مبیع بود در ثمن هم جاری است. یعنی اگر کسی ثمن را قبل از قبض بفروشد یا ثمن قبل القبض را ثمن معامله دیگر قرار بدهد، اینجا هم بعضی ها قائل به حرمتند، خود امام خمینی هم قائل به کراهت. اما حالا دلیل امام خمینی، ایشون می‌فرماید که اولا تمام اون روایاتی که قبلا خوندیم، گرچه اون روایات درباره مسمن بود، بلکه بعضی از این روایات اطلاق داره و اطلاق شامل ثمن و مسمن هر دو می شود. علاوه بر اون روایات ایشو فرموده دو تا روایت خاص هم داریم که این دو روایت اطلاقشون شامل ثمن و مسمن هر دو می شود. روایت اول مبسقه عمار که حدیث شماره 6 باب 10 که این حدیث رو قبلا، حالا این حدیث رو نخوندیم، حدیث شبیه اینو قبلا خونده بودیم. حدیث اینه که بعث رسول جلد 18 و سائل صفحه 58، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من اصحابه والیا پیغمبر خدا یک نفر از اصحاب خود را به عنوان والی فرستاد، فقال له انی بعثتک الى اهل الله، یعنی اهل مکه. پیامبر به او فرمود که تو را می فرستم به نزد اهل خدا، یعنی اهل مکه. فنههم عن بیع ما لم یقبض، شما برو مکه و مردم رو نهی کن از بیع ما لم یقبض، چیزی که قبض نشده. و ان شرطین فی بیع و ان ربح ما لم یضمن، دو تا شرط در یک بیع یا ربح چیزی که زمان ندارد، اینها را نهی کن. امام خمینی می‌فرماید که من تعجب میکنم که بعضیا گفتند که ما هیچ روایتی نداریم درباره سمن قبل القبض، با اینکه این روایت ظاهرش همین سمن قبل القبضه. این روایت می‌فرماید که پیغمبر خدا به او فرمود که به مردم مکه بگو بیع ما لم یقبض نکنند. این بیع ما لم یقبض، این مای ما لم یقبض مای موصوله و این اعم است از سمن و مسمن، هر دوتا رو شامل میشه. یعنی این حدیث اطلاق داره، شامل سمن و مسمن میشود، بنابراین این دلالتش خیلی واضحه. بعد امام خمینی فرموده که اینم روشنه که نمیشه که بگیم که این روایت مخصوص به مکه است، مردم مکه شامل جای دیگه نمیشه. اینی که نمیشه گفت برون مکه و غیر مکه که فرقی نمیکنه، این که مسلمه. و همچنین که کسی نمیتونه بگه این حدیث نهی کراهیست، نهی تنزیهیست، نه نهی تحریمی. کسی اینو نمیتونه بگه. چرا؟ به خاطر اینکه نمیشه پیغمبر خدا به عنوان اینکه سلطان است و حاکم است یه نفر رو بفرسته بگه برو فلان چیز مکروه را به مردم بگو انجام ندهند. این بعیده، همچنان که بعید است که بگوییم این نهی پیغمبر اکرم نهی سلطانی است نه نهی شرعی. این بعیده که نهی سلطانی باشه، چون نهی سلطانی معمولا تو واجب و حرامه، نه توی مستحب و مکروه و حرفا. و برفرضم که نهی سلطانی باشد، اطاعتش بر همه واجبه و الالعبدم هست، نه اینکه فقط همون زمان خاص. بنابراین این حدیث دلالت میکنه بر این که بیع مالم یقبض جایز نیست، اعم از سمن یا مسمن. این یک حدیث که امام خمینی مطرح کرده و همینجور حدیث هشت همین باب. حدیث هشت همین بابم اینه که فی مناه نبی صلی الله علیه و آله، تو اون حدیث مناه نبی یه حدیثی هست که 400 چیز را پیغمبر اکرم نهی کرده. یکی از چیزایی که تو اون حدیث هست و نها عن بیع ما لم یضمن، پیغمبر اکرم نهی کرده از بیع چیزی که لم یضمن، زمان ندارد یا زمان ایجاد نشده. بحث ما درباره بیع ما لم یقبض قبل القبض، اما این حدیث می‌فرماید نهی از بیع چیزی که زمان ضامن نشدی. آدم چیزی را که می‌خره تا موقعی که تحویل نگرفته ضامن نشده. این که میفرماید چیزی که ضامن نشده اید نفروشید، یعنی چیزی رو که قبض نکردید. چون اگر که قبض نکرده اید ضامن بایع نه شما. پس این که میفرماید که هرچی رو که ضامن نیستید نفروشید، یعنی چیزی رو که قبض نکردید نفروشید. فقط این نکته هست که اگر کسی مبیع را خرید و قبل از قبض تلف شد بایع ضامنه. این مثال رو چند بار تالو گفتیم دیگه، قوری را که میخره قبل از اینکه تحویل بگیره قوری بشکنه بایع ضامنه نه مشتری. ولی آیا تو سمنم همین جوره؟ توی سمن فرض کنید که کسی حالا رفتم اون مغازه قوری را بخره به این 100 تومانی، به این 100 تومانی شخصی ها، نه به 100 تومن کلی، به این 100 تومن. حالا که اومد 100 تومن را بدهد به بایع، دوز این 100 تومن را دزدید و رفت. اینجا کی ضامنه و پول از جیب کی رفته؟ از علال قاعده مشتری دیگه. یعنی مشتری تا این را قبض نداده به بایع، مشتری ضامنه. امام خمینی میفرماد که خب اگر مشتری ضامنه، پیغمبرم میفرماید چیزی را که هنوز شما ضامن نشده ای، یعنی بایع هنوز ضامنش نشده، نفروشه. یعنی تا این پول را تحویل نگرفته پول را نمیتونه بفروشه. و فرقی هم بین پول و غیر پول نیست. یعنی یه مرتبه ثمن معامله پوله، یه مرتبه ثمن معامله جنسه، تفاوتی نمیکنه. اگر فرض کنید یه کسی یه گاو را فروخت، یه الاغی را خرید، یه گاو داد یه الاغ خرید، الان کدام مبیعه و کدام ثمنه؟ یعنی مثلا الاغه میشود مثلا ثمن یا میشه مسمن؟ به نظر امام خمینی این جور جاها حتی اگه شما بگوی گاو را فروختم به اون الاغ، باز معلوم نیست که الاغ ثمنه یا مسمن، یا اون گاو ثمنه یا مسمنه. هر جا که ثمن جنس بود میشه و ثمن را بگوییم ثمن، میشه بگوییم که مسمن. مسمن را هم میشود بگوییم مسمن، میشدم بگوییم ثمن. با توجه به این که بایع و مشتری در این جور جاها معلوم نیست کیه، بنابراین هر کدام را قبل القبض بخواهد بفروشد فرقی نمیکنه که ثمن باشه یا مسمن باشه، در هر دو صورت بیعش جایز نیست. اینا فرمایش امام خمینی بود. ابتدا من این دو تا روایتی رو که خوندیم اینا از نظر سندی توضیح بدم، تا بعد اینکه حالا این فرمایش امام رو چقدر میشه پذیرفت یا نمیشه اصلا پذیرفت. اما این دو تا حدیث از جنبه سندی، این حدیث دومی که همین حدیث نهی از بیع مالم یزمن، این حدیث سندش اینطوریه: به اسنادهی ان شعیب ابن واقد ان الحسین ابن زید ان جعفر ابن محمد ان آبائهی فی مناه نبی صلی الله علیه و آله. این حدیث رو صدوق نقل کرده از شعیب ابن واقد که شعیب ابن واقد توثیق نداره. ان الحسین ابن زید، این حسین ابن زید این همون کسیه که امام صادق علیه السلام این رو به عنوان فرزند خودش گرفت، یعنی در واقع میگیم تبناهو، یعنی به عنوان فرزند این رو بر خود گرفت. حسین ابن زیدو و بعدم امام صادق دختر خودشان به این داد. مثل همون زید که فرزند پیغمبر حساب می شد، این هم فرزند پیامبر. نه این شعیب ابن واقع توثیق داره، نه این حسین ابن زید، اینا توثیق ندارن. ولذا حدیث که ضعیف و سنده، این مال حدیث دوم. گرچه این حدیث را شیخ صدوق توی من لا یحضر نقل کرده، ولی خب به هر حال اعتبار نداره. و اما حدیث اول، یعنی حدیث شش باب هشت. آره دیگه، داماد امامه، ولی خب باشه، نه دامادی و نه فرزندی، اینا هیچ کدومش دلیل نمیشه. نه برحال بچه شهید بود دیگه، بچه شهید بود امام گرد، بچه شهید بود، امامم آورد تو خونشون رو بزرگش کرد و دخترش رو بهش داد. بله، در حال اینکه اعتبار نداره این حدیث. و اما حدیث قبلی، بین حدیث قبلی سندش اینه، حدیث اولی که خوندم، انه ان احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ان ابی عبدالله علیه السلام، که اینو بهش میگن موثقه عمار، یعنی حدیث موثق است و رجالش هم توثیق دارند. احمد ابن حسن ابن علی ابن فضال، اینو خیلی مشکلی نداره. عمرو ابن سعیدم موثق، مصدق ابن صدقه، مصدق ابن صدق فتحی مذهب بوده ولی عادله و روایاتش هم قبول می شود. البته بعضی هم گفتند که مصدق ابن صدق سنی بوده، ولی ظاهرا سنی نبوده، فتحی مذهب بوده. ان عمار، این عمار یعنی عمار ابن موسی، که شیخ طوسی گفته عمار ابن موسای ساباتی، و ایشون رو معمولا میگن که فتحی مذهبه. حالا یه چند جمله راجع به عمار میخوام میگم، که قبلنم اگر یادتون باشه یه بار گفته بودم این عمار یک روایاتی داره که اگر عمار توثیقش ثابت بشود، این خیلی تو فقه اثر میگذاره. اگرم کسی بگه این ساباتی است و فتحی مذهب است و دینش خراب بوده، اینم باز خیلی اثر عکسش رو میگذاره توی فقه. روایات بسیاری هست که روایاتش هم معمولا یه روایاتی خاصیه، منحصر به فرده. مثلا به عنوان مثال فرض کنید تو باب طهارت و نجاست، آیا یه چیزی که نجسه منجسه؟ چیزی که نجس بود نجس کنندم هست، بعد اون متنجسه هم نجس کننده است، اون بعدی هم نجس کننده، به همینجور تا کجا میره؟ تا اینکه یه چیزی که نجسه نجس کننده است، این تا اینجا روشنه. اما از اینجا به بعدش دیگه معلوم نیست که اون متنجس هم نجس کننده باشه، دوباره اون یکی هم نجس کننده باشه و همینجور. این بستگی داره به همین روایات عمارها. یا اینکه مثلا فرض کنید که چیزی که با بول نجس شده حتما باید دوبار تطهیر بشود یا با یک بار تطهیرم پاک میشه. اینو بستگی داره به همین روایات این عمار، عمار ابن موسای ساباتی. فراوان اینجور روایتی هم نقل شده، فراوان هست روایت اینجوری که امام صادق علیه السلام فرموده که من از خدا خواستم هدیه به من بدهد و خدا عمار ابن موسای ساباتی رو به من داد. یعنی این هبه خداست به امام صادق علیه السلام. ولی به هر حال حالا آدم خوبیه یا بده، نه بله. روی عن ابی الحسن موسی علیه السلام که امام هفتم علیه السلام هم گفته که استوحبت عمار من ربی تعالی فوهبه لی، به خدا گفتم که خدایا این عمار رو به من ببخش، خدا هم به من او را داد. حالا این حدیث رو بینید، این کتاب که دست من کتاب رجال کشی جلد 2 صفحه 159، عمار ساباتی همین عمار میگه که قلت و لعبی عبدالله علیه السلام به امام عرض کردم جل تو فداک احب و ان تخبرنی بسم الله تعالی الاعظم. آقا من دوست دارم اسم اعظم به من یاد بدهی. فقال لی انک لا تقوا علی ذلک، امام فرمود که تو تحملشو نداری. قال فلما الححتو، وقتی اصرار کردم، الحاح، الحاح یعنی سؤاله، هی بعد از سؤال مکرر سؤال کردن، یعنی اصرار کردم. قال فمکانک اذن، همینجا باش. ثم قام فدخل البيت هنيه اتن ثم صاحبي، امام داخل اتاقی شد، بعد به من فرمود که ادخل، تو هم بیا. فدخلت، من رفتم داخل خونه. فقال لي ما ذلک، فرمود کارت چی بود؟ گفتم آقا، گفتم که اسم اعظم به من یاد بده. قال فبز ایده علی الارض، امام علیه السلام دستشون رو گذاشتن روی زمین. فنظرت الی البیت یدور بی، دیدم خونه بنا کرد به چرخه دور سر من. و اخذنی امر عظیم کدت اهلک، جوری وحشت گرفتم که نزدیک بود هلاک بشم. فقلت جلت فداک حسبی لا اريد ذا، گفتم آقا بس نخواستیم. خب این حالا از این جور روایات خیلی هستن که مثلا عایشه و حکومت خدمت پیامبر عرض کرد که اسم اعظم به من یاد بده، اونم باز یه چیزی شبیه همین پیش اومد. خب این خیلی از این حدیث خیلی چیزا در میادن، یکی این که اولا معلوم میشه تو ذهن افراد این بوده که اسم اعظم رو میشه یاد گرفت، به اسم اعظم دادنی به افراده، با اینکه شاید کسی بگه اسم اعظم دادنی یا چیز نیست، بلکه هر کس باید خودش کسب بکنه و کسبش هم با عمل نه با مثلا چیز دیگه. ولی به هر حال ظاهر اینجور روایات اینه که نه، اسم اعظم دادنی هست، ولی شرط این اسم اعظم قابلیت ایالا، اینجا داره میگه که من قابلیتشو نداشتم. خیلی خوب، اما اینکه حالا این آقای عمار ابن موسای ساباتی آیا مثلا موثقه یا نه، شیخ طوسی اینجوری فرموده ضعف این همه عمار را، تضعیف کرده عمار را، جماعتون من اهل نقل ادعی و ذکروا ان ما ينفرد بنقله لا يعمل به، گفتن روایاتی که عمار منفرده، گفتم ما چون یه روایاتی داره که کس دیگه نداره و روایاتش حرفای جدیدی که تو هیچ روایتی نیست، تو روایات این هست، روایاتی که اینجوریه لا یعملو به، شیخ طوسی گفته عمل نمیشه. لأنه کان فتحیان، به خاطر این که این عمار فتحی بود. غیر و انا لا نتعنو علیه به هذه طریقه، البته ما عیبشو نمیگیریم به این خاطرا، یعنی درسته که فتحی بود، درسته فتحی بود، لأنه و این کان کذلک، ولی فهو ثقتون فی نقل لا یتعنو علیه تی، اما اینکه تو نقلش راستگوه و تأنیعی بر نقلش نیست. یعنی شیخ طوسی تصریح کرده به این که این آقا فتحی بوده اما موثقه. نه ذکر بعض اهل نقل لا یعمل ولیکن فلان. خیلی این عبارت شیخ طوسی بود. بعد همین شیخ طوسی در کتاب عده فرموده واجب است عمل به روایاتی که راویش شیعه نیست اما موثوق هست، بهش اعتماد هست، مثل همین عمار، به شرط اینکه برخلافش روایتی نباشد. یجب العمل به روایت سایر فرق شیعه اذا کان الراوی موثوقا بهی و متحرجا فی روایته. متحرج یعنی پرهیز میکنه از دروغ، دروغگو نیست. ولم یکن علی خلافها روایتون من الادله ثقه ولم یعرف من الطائفه العمل به خلافها. هر جا که دیدیم شیعه بر خلاف روایات اینا اعتقادی ندارن، به روایات اینا عمل میکنیم. ولی اجل ما قلنا عملت طایفتو به اخبار الفتحیه، به همین جهت به روایات فتحی ها عمل میشود. پس بینید شیخ طوسی از یه طرف تصریح میکنه به این که ایشون فتحی مسلکه، از طرفی هم میگوید موثق است. اگر روایتش با روایات شیعه متعارض نباشد، به روایاتش عمل می شود. این علت اینه که امام خمینی این روایت فرموده موثق، همینا تو ذهنش بوده. ولی احتمال داره که اصلا بگیم ای آقا فتحی نیست و اصل نسبت فتحی بودن به آقای عمار درست نیست. اینا فقط به خاطر یه اشتباهی تو کلام شیخ طوسیه، یعنی شیخ طوسی اشتباهاً ایشون رو گفته عمار ابن موسای ساباتی. این ساباتی رو شیخ اشتباهاً ذکر کرده به خاطر اینکه یه موسای ساباتی داریم، شیخ اشتباهاً این رو هم گفته ساباتی. و اگر ساباتی باشه فتحیه، بلی ساباتی بودنش معلوم نیست. این تا اینجا راجب سند روایت. نتیجه این شد که این روایت موثق است، همون جور که امام خمینی فرموده. ولیکن این از جنبه سند، ولیکن از جنبه دلالت، از جنبه دلالت، نه این دو روایتی که امام آورد و نه اون سایر روایات، اینها هیچ کدام دلالت بر اون اطلاق و دلالت بر اون سمن نمی کنند. یعنی از این روایات اون مطلب در نمیاد. این که امام خمینی فرموده عجیبه که بعضی ها گفتن هیچ روایتی نداریم، همون درسته. یعنی همونه که گفتن هیچ روایتی نداریم، نه این هم که امام خمینی فرموده یعنی اینا دو تا روایت و اونم 22 تا روایت میشه 24 تا روایت داریم، نه هیچ روایت نداریم. علتش اینه که این روایت عمار که میفرماید پیغمبر خدا نهی کرد ان بیع مالم یقبض، ظاهر کلمه بیع مالم یقبض ظاهرش اینه که این مالم یقبض مبیع باشه نه سمن، چون میفرماید بیع مالم یقبض. فرمود اگر کسی یک چیزی را که قبض نکرده بیع کنه، بیع کنه یعنی مبیع، یعنی بفروشد، این به معنای سمن دیگه نیست. اگر کسی یک سمنی را قبض نکرده باشه، بعد این سمن را سمن یه معامله دیگر قرار بده. مثلا فرض کنید یه مغازه‌داری یه چیزی به شما نسیه فروخت، الان یه پولی از شما طلب داره، بعد همین مغازه دار برود از یه مغازه دیگه چیزی بخرد، پولی که میخواد بده او رو حواله بده سر شما، بگه اون پولی که شما به من بده کاری بده به او. اینی که بهش نمیگن بیع مالم یقبس، این سمن قرار گرفتن چیزیست که لم یقبس، یا شاید اصلا سمنم نباشه بلکه حواله باشه، یعنی یحتمل که اصلا اینو بگیم یه معامله جدیدی میشه دا. پس این حدیثی که میفرمید بیع مالم یقبس، این ظاهرش مبیعه و شامل سمن نمیشود، لا اقل از این که احتمال این را داره، ولذا این که هیچ. حدیث دومم که اصلا سندش ضعیف بود، اون که نیاز به بحث نداره، برفرض که سندش هم درست باشه، پیغمبر خدا نهی کرده ان بیع مالم یقبس، اینم بیع مالم یقبس یعنی مالم یقبس مبیع واقع بشود. پس این دو حدیث که دلیل نمیشه. و اما اون روایات 22 گانه‌ای که امام خمینی فرمود اونام شاهد منند، اون روایات 22 گانه اونام هیچ کدام شاهد امام نیست، هیچ کدام نشون. به این مثال یه دو سه تاشو اشاره میکنم. حدیث اولیه از باب 16، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ازش ترعیت متاعا فیه کیلون او وزنون، اگر یه چیزی را خریدی، یه متاعی را خریدی که کیلی یا وزنی، فلا تبعهو حتی تقبضهو، این الان شامل ثمن میشه یا نمیشه؟ اگر چیزی را اشتریت که مبیع و میگید، یه ثمن رو که شامل نمیشه، اگر یه چیزی را خریدید که فیه کیلون او وزنون فلا تبعهو، بعدم نه فروشش، یعنی اگر یه چیزی یک مبیعی یا خریدید که کیلو وزن داره، این مبیع را مبیع قرار نده، این دیگه شامل ثمن نمیشه. امام خمینی فرمود که وقتی متاع به متاع باشه معلوم نه کدام ثمنه کدام مسمنه، اینجوری فرمود دیگه. اونم جوابش اینه که الان توی این حدیث کلمه شراعه، یعنی اگر که من یه معامله اینجوری کردیم تو صیغه بی، اگر اینجوری گفتیم، گفتم بادل تو هازا به هازا، یا مثلا تو فارسی گفتیم این را دادم و اون را گرفتم، داد و ستد، این را دادم و اون را گرفتم، این چه شاید کسی بگه معلوم نیست کی بایه کی مشتریه. اما اگر یک کسی میگوید بیع تو، یکم میگوید اشتری تو، اینجا که معلومه کی بایه کی مشتریه، اینجا که نمیشه بگیم که بایه و مشتری معلوم نیست. اصلا اگه این فرمایش امام خمینی درست باشه که هیچ بایه و مشتری معلوم نیست، اگه این حرف رو بپذیرید، و خب تو بحث خیار حیوان چه کار میکنه امام خمینی؟ توی باب خیار حیوان این مسلمه که خیار حیوان مال مشتریه نه مال بایه، این مسلمه ها که مشتری خیار داره نه بایه. حالا اگر امام خمینی بفرمایید که بایه و مشتری معلوم نیست، خب پس یعنی معلوم نیست که خیار داره دیگه، منش این میشه دیگه، در حالی که خود امام خمینی خیار حیوانو قبول دارد و قبول داردم که خیار حیوان مال مشتریه نه مال بایه. پس این حدیث که الان داره میفرماد که ازا اشتریت متاعن و فلا تبعهو حتی تقبضهو، روشنه که مبیعو داره میگه، شامل ثمن نمیشه. این یه حدیث، بقیه احادیث هم همین جوره. چرا؟ خب من قبول دارم، اما امام خمینی دارم میگم، من دارم جدلی، نه جدلی، رو مبنای خود امام دارم میگم. میگم امام که معتقد است که خیار حیوان مخصوص به مشتریه، اینجا داره میگه مشتری با یه معلوم نیکیه تو هر معامله. نه نه، حرف من و شما کار نداشته باشید. امام رو بله جدال احسن رو مبنای خود امام جور در نمیاد. یا مثلا بین حدیث دیگه، ان رجل اشترا طعاما ثم باعه قبل ان یکیله، کسی طعامی را خرید بعد اون را فروخت. امام علیه السلام فرمود جایز نیست. اینا هیچ کدام این روایات شامل سمن نمیشه، در حالی که امام خمینی خواسته بفرمایید که اینا همش اطلاق داره و سمن و مسمن هر دو رو میگیره. و تعجب است که کسی چرا این روایات رو ندیده. اینجوری نیست، آقایون این روایات رو دیدند، این روایات هم دلالتی بر بحث نداشته. من احتمال میدم، چون امام خمینی رضوان الله علیه توی نجف هم که بوده وسایل شیعه هم نداشته، حتی وسایل شیعه ها نداشته، بعضی روزا وسایل شیعه را از یه آقایی که الان هم زنده است از اون آریه میگرفته، مطالعه میکرده، دوباره پس میداده. احتمالا اینجایی که این مطلب رو داشته مینوشته کتاب پلوش نبوده، بر اساس اون چی که تو ذهن مبارکش بوده نوشته، اینطوری شده. صلی الله علیه و آله.